ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز می کنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد این که رئیس جمهور اشرف غنی می گوید صلح نزدیک است و مردم افغانستان نباید احساساتی برخورد کنند. مطالب دیگر هم داریم و در نهایت برنامه های هفته‌وار را نیز نشر خواهیم کرد. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از زرغونه منگل.
رئیس جمهور افغانستان می گوید تلاش ها در منطقه ادامه دارد تا رابطه افغانستان با جهان از بین برود. سیگار از حیف و میل کمک ها برای توانمندسازی از زنان افغان خبر داده است و مانورهای هوایی ناتو در فضای اروپای غربی بر ضد تهدیدات روسیه. تفصیل خبرها. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان می گوید که تلاش ها در منطقه ادامه دارد تا رابطه افغانستان با جهان از بین برود. آقای غنی امروز در نشست در کابل گفت که افغان ها باید احساساتی نه بلکه با فکر و طرح‌های درست اقدام کنند.
با صلح نزدیک هستیم. در این حال آیا انتخاب ملتی است که به انزوا بریم؟ یا ای که میدانین که از انزوا کشیدن افغانستان در 4 سال گذشته از افتخارات و دستاوردهای حکومت وحدت ملی است؟
این اظهارات آقای غنی در حال ایراد شده که ولسی جرگه و شماره از مقامات پیشین و سیاسیون افغان دیروز تصمیم گرفتند که سند امنیتی و دفاعی با امریکا باید مورد بازنگری قرار گیرد. جزئیات در جریان امین برنامه. رئیس جمهور افغانستان جابجا شدن نیروهای امنیتی در جاهای غیر ضروری را از دلایل عمده افزایش تلفات در افغانستان خوانده است. آقای غنی که امروز در دیدار با وارثین شهدا به مناسبت هفته شهید صحبت می کرد گفت در اکثر جاها پست‌های امنیتی به سبب مداخلات سیاسی و اجتماعی ایجاد شدند. آقای غنی در مورد تلاش‌های صلح نیز اظهارات داشت که جزئیات بیشتر را در جریان این برنامه می‌شنوید. اولین گروه هلیکوپترهای نو MD به نیروهای افغان در قندهار سپرده شد. بر اساس گزارش نشریه Aviation Tribune، این 5 هلیکوپتر از جمله 30 طیاره است که بر اساس قرارداد امضا شده در سپتامبر سال 2017 به افغانستان عرضه می شوند. بر اساس این قرارداد که ارزش آن به 1,400,000,000 دلار می رسد، باید تمام این طیاره ها ظرف 10 ماه به افغانستان داده شوند. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان از افزایش خشونت ها علیه خبرنگاران در این کشور خبر داده است. به گفته این نهاد در 4 سال گذشته حدود 550 مورد خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان ثبت شده است. صدیق الله توحیدی مسئول بخش عدالت خواهی این نهاد می گوید
ما متاسفانه در از سال 2014 تا سال 2018 که هنوز به پایان نرسیده 549 مورد خشونت در برابر خبرنگاران را و این در حال است که از سال 2001 میلادی تا سال 2013 میلادی مجموعا در برابر خبرنگاران 517 مورد خشونت ثبت شده بود.
بر اساس یک خبر دیگر، سیگار یا دفتر سرمفتش خاص امور بازسازی امریکا در افغانستان گفته است پروژه خاص امریکا برای توانمندسازی از زنان افغان و که بزرگترین چنین پروژه امریکا در همین بخش به سطح جهان است ناکام بوده و پول مالی دهندگان امریکایی به هدر رفته است. اداره انکشاف بین المللی امریکا 280 میلیون دلار را برای توانمندسازی از زنان در افغانستان اختصاص داده بود که هدف آن کمک به 75 هزار زن افغان برای یافتن کار و تقویت زنان تجارت پیشه بود. نتایج تحقیقاتی که از سوی سیگار صورت گرفته و امروز در یک گزارش جدید منتشر شد، تنها از 55 زن افغان یاد کرده که در نتیجه همین پروژه 280 میلیون دلاری موفق به دست آوردن پست‌های خوب شدند، ولی این هم گفته شده که معلوم نیست که موفقیت این زنان نتیجه همین پروژه بوده است. جان سوبکو رئیس سیگار میگوید معلومات درست و دقیق را در این مورد به دست نیاورده است که این برنامه ظرفیت سازی کدام زن را در افغانستان کمک کرده باشد. آل هم چند خبر از جهان. جت‌های برتانوی، فرانسوی، ایتالوی و جرمنی پروازهایی را بر فراز آسمان اروپای غربی آغاز کردند تا مانع ورود تیاره‌های روسی به حریم فضایی کشورهای عضو ناتو گردند. این مانورهای هوایی ناتو که دیروز آغاز شد در حال صورت می‌گیرد که روسیه ماهرترین سیستم دفاعی هوایی‌اش را در مانورهای بزرگ نظامی خود به نمایش گذاشته است. این نمایشات و مانورهای نظامی در حال صورت می‌گیرد که تنش‌ها میان غرب و روسیه به سبب دخالت روسیه در نزاع اوکراین و جنگ سوریه افزایش یافته است. 4 نفر به شمول یک زن در ایران از اثر نوشیدن شراب تقلبی در شهر غربی کرج جان داده و حدود 40 تن دیگر در شفاخانه بستری شدند. آژانس خبری ایسنا از قول رضاشاه کریمی، یک سارنبال شهر کرج، گزارش داده که گفته است در مورد این حادثه که به تاریخ 11 سپتامبر رخ داد تحقیقات صورت می‌گیرد. به گفته وی نخست 12 تن به شفاخانه منتقل شده بودند و در جریان چند ساعت شمار مریضان ناشی از این حادثه به 40 تن رسید. و خبر آخر که جسد کوفی انان سرمنشی از بقیه ملل متحد امروز در کشور آباییش گانا به خاک سپرده شد. مراسم تدفین وی به دنبال مراسم دولتی صورت گرفت که در آن رهبران فعلی و از بقیه جهان و نمایندگان چندین خانواده سلطنتی جهان شرکت داشتند. پایان اخبار.
ساعت 5:07 است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آماده‌اند. رئیس جمهور افغانستان میگوید بعضی از کشورهای منطقه میخواهند افغانستان را در انزوا قرار بدهند.
به منطقه که زینی واری زموک بین‌المللی ارتباطات لمنزیوس هاگه شای موت چه پا اقل او قربانی تر لاسر کریدی پی احساساتوی ولی لاسر.
جا به جایی نامناسب قوت ها سبب افزایش تلفات نیروهای امنیتی شده است. رئیس جمهور افغانستان میگوید صلح تنها کار دولت نیست، بلکه ملت هم باید در آن سهم بگیرد.
صلح و اصولت تا تعلق داره، یواز دولت کار نده، صلح پایدار دقت میخواد.
وزیر خارجه نوی پاکستان در اولین سفر خارجی خود روز شنبه از افغانستان دیدن میکند. تأثیر بلند رفتن نرخ دلار در برابر افغانی، بالای مواد خوراکی و مصرفی در افغانستان. رئیس افغانستان بانک میگوید
هیچ شکی نیست که کشور ما قاچاق خسار صورت بگیره، اما چیزی که عمدترین از او هست مسئله فعالیت های احتکاری دامبد مارکیت شما است.
در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار رادیو آزادی، برنامه مشترک رادیو آزادی و یونیسف در مورد اطفال و برنامه خانوادگی آشیانه را نیز خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که تلاش ها در منطقه ادامه دارد تا رابطه افغانستان با جهان از بین برود. آقای غنی روز پنجشنبه در نشست در کابل گفت که افغان ها باید احساساتی نه، بلکه با فکر و طرح‌های درست اقدام کنند. اما یک عضو کمیسیون دفاعی ولسی جرگه این در حال است که ولسی جرگه با شماری از مقامات پیشین و سیاسیون دیروز تصمیم گرفتند که سند امنیتی و دفاعی با آمریکا باید مورد بازنگری قرار بگیرد. اما یک عضو کمیسیون دفاعی ولسی جرگه این فیصله ولسی جرگه را نادرست و احساساتی می‌داند. نسیم شفق جزئیات بیشتر دارد.
رئیس جمهور غنی میگوید که حکومت وحدت ملی توانست افغانستان را از انزوا بیرون کند و باید تلاش‌ها برای منزوی ساختن دوباره این کشور صورت نگیرد. آقای غنی که روز پنجشنبه در مراسم گرامی داشت از هفته شهید در ارگ صحبت می کرد گفت که اقدامات احساساتی بدون طرح هیچ سود ندارد و سبب بربادی می شود. محمد اشرف غنی هرچند از کسی یا گروه نام نگرفت، اما گفت که برخی ها تلاش می کنند تا رابطه میان افغانستان و جهان را قطع نمایند.
آیا انتخاب ملتی است که به انزوا برید؟ یا این که میدانین که از انزوا کشیدن افغانستان در 4 سال گذشته از افتخارات و دستاوردهای حکومت وحدت ملی است؟ و منطقه که زینی واری زموک بین المللی ارتباطات لمنزه یوسی هاگه شای موت په عقل او قربانی ترلاسر کریدی په احساساتوی ولی للاسه ورد.
این در حال است که شماری از مقامات حکومت پیشین، رهبران احزاب، جریان‌های سیاسی و چهره‌های مطرح در نشست در خانه حضرت صبغت‌الله مجددی درباره سند امنیتی و دفاعی با آمریکا، روند صلح و مسائل انتخاباتی روز چهارشنبه گفتگو کردند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین در این نشست پیشنهاد بازنگری سند امنیتی و دفاعی با آمریکا را مطرح کرد و شماری از اشتراک کنندگان به شمول آقای مجددی آن را تایید کردند. همزمان با این بولیسی جرگه افغانستان نیز در نشست عمومی روز چهارشنبه که ریاست آن را همایون معاون اول این جرگه بر عهده داشت، پس از وخیم خواندن وضعیت امنیتی فیصله کرد که سند امنیتی و دفاعی با ایالات متحده باید بازنگری گردد. آقای همایون گفت که سند امنیتی و دفاعی با آمریکا در زمینه تامین امنیت این کشور مفید واقع نشده است. اما شماری از اعضای کمیسیون امور دفاعی این جرگه میگویند که فیصله دیروز این جرگه احساساتی و نادرست بوده است. خالد پشتون یک عضو این کمیسیون روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که در هنگام رأی‌گیری در این باره نصاب تکمیل نبوده است.
تصمیمی که دیروز ولسی جرگه درباره تجنظر پیمان امنیتی اتخاذ نمود، این تصمیم مطلق احساساتی تصمیم بود، اما خود نصاب شورا دیروز 104 نفر بودند، اکثر وکیلان انتقاد کردند، اینا یک رأی‌گیری بی‌معنا کردند. موجودیت اینا، همکاری اونا در افغانستان خیلی ضروری، بغیر از اونا به اینمی شرایط فیلی بقا کرده نمیتن.
در این حال جنرال عبدالرازق قماندان امنیه کندهار با نشر اعلامیه گفته که فیصله ولسی جرگه درباره سند امنیتی و دفاعی با آمریکا مطابق خواست مردم نبوده، بلکه این تصمیم بر اساس منافع شخصی و حزبی صورت گرفته است. پیش از این شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور غنی گفته است که سند امنیتی و دفاعی با آمریکا به سود افغانستان بوده و کمک با نیروهای امنیتی نیز بر اساس این سند صورت می گیرد. در این حال اجمل سایس از کارشناسان امنیتی می گوید که با توجه به مشکلات کنونی افغانستان در بخش‌های مختلف، پشتیبانی جامعه جهانی به ویژه آمریکا از این کشور مفید است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید جابجایی نامناسب قوت‌ها در کشور سبب افزایش تلفات نیروهای امنیتی افغان گردید است. محمد اشرف غنی روز پنجشنبه در نشست به مناسبت هفته شهید در ارگ ریاست جمهوری گفت جابجایی قوت‌ها در مناطق مناسب به یک بحث ملی مبدل شده است. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
رئیس جمهور افغانستان میگوید نیروهای امنیتی افغان باید به خاطر جلوگیری از تلفاتشان متحرک گردیده از پوسته ها بیرون شده و حملات تعرضی را آغاز کنند. محمد اشرف غنی روز پنجشنبه در مراسم گرامیداشت از هفته شهید در ارگ ریاست جمهوری گفت تصامیم غلط و مداخله از جمله عوامل افزایش تلفات نیروهای امنیتی افغان می باشد.
زیادترین تلفات ما بدبختانه از خاطر تصامیم غلط در قسمت تعبیه قوتا صورت کرد. در تعرض ما کمترین قربانی داد. قربانی ما از جهت بوده که مداخلات بی حد اجتماعی و سیاسی وجود داشته که پستای اردوی ملی و خاصتا پلیس ملی در جاهای غیر مناسب.
هرچند حکومت افغانستان در رابطه با تلفات نیروهای امنیتی افغان معلومات دقیق ارائه نکرد، اما در این اواخر مخالفین مصالح حملاتشان را در برخی ولایات کشور بیشتر ساخته و به همین دلیل میزان تلفات هر دو طرف افزایش یافته است. رئیس جمهور غنی میگوید بدبختانه هر روز صبح پس از شنیدن ارقام تلفات نیروهای امنیتی افغان برای 20 دقیقه با کسی صحبت نمی‌کند. رئیس جمهور غنی میگوید جلوگیری از تلفات ملکی و جابجایی قوت‌ها در جاهای مناسب به یک بحث ملی مبدل شده است. از سوی هم شمار کارشناسان امنیتی به خاطر افزایش تلفات نیروهای امنیتی افغان ابراز نگرانی می‌کنند. باری آرز یک تن از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی گفت ناتوانی قمانده ایجاد پسته‌ها به گونه انفرادی و مسائل مختلف دیگر از جمله عوامل افزایش این تلفات می‌باشد.
تلفات یقیناً
در این اواخر واقعا تلفات افزایش یافته است. ایجاد پسته ها به گونه انفرادی خوراک حمله دشمن گردیده و تلفات نیز بیشتر می گردد. آنان باید در مراکز جمع شده و حملات تعرضی را آغاز نمایند که با این عملیات تعرضی تلفات نیروهای امنیتی افغان نیز کاهش می یابد.
در این حال هیگو سلیمان خیل یک تن از کارشناسان نظامی بدین باور است که در میان نیروهای امنیتی افغان کسانی به وظیفه گماشته شدند که نظم و دیسپلین نظامی را ندانسته و همین مسئله سبب افزایش تلفات نیروهای امنیتی افغان می‌گردد. آقای سلیمان خیل تاکید می‌کند که تقویت مراکز قمانده میان نیروهای امنیتی افغان و هماهنگی میان آنان به کاهش تلفات نیروهای امنیتی افغان کمک می‌کند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از همه افغانان خواست تا برای ختم جنگ و صلح پایدار و سرتاسری صدایشان را بلند کنند. آقای غنی روز پنجشنبه در نشست در ارگ گفت که جنگ در افغانستان دیگر هیچ مشروعیت ندارد. در این حال شورای عالی صلح افغانستان میگوید که به هدف صلح با طالبان تلاش‌ها به سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی ادامه دارد. اما شورای صلح و نجات افغانستان انتقاد میکند که حکومت در رابطه با صلح اقدامات درست را انجام نداده است. نسیم شفق از کابل گزارش دارد که با هم می‌شنویم.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید هرچند حاضر است سرش را در راه صلح قربانی کند، اما تأمین صلح تنها کار دولت نه بلکه به ملت نیز رابطه دارد. آقای غنی این سخنان را در نشست در ارگ بیان کرد و گفت که صلح پایدار دقت می‌خواهد، اما گام نخست در راستای صلح به جرأت نیاز دارد.
از تمام اقشار افغانستان باید یک صدای واحد براید که صلح می خواهیم، ختم جنگ می خواهیم، ثبات و عزت می خواهیم، که ما سر د صلح دپاره غواړي په دواړو لاسوی ورکو. صلح اصول است تعلق لري، یوازې دولت کار نه لري. صلح پایدار دقت می خواهیم، اما قدم اول یک قدم جرأت است.
رئیس جمهور غنی یک بار دیگر تاکید کرد که جنگ جاری در افغانستان هیچ نوع مشروعیت ندارد و گفت که این جنگ ریشه های منطقه‌ای و جهانی دارد. این در حال است که شورای عالی صلح افغانستان میگوید که تلاش های جاری در راستای رسیدن به صلح امیدوار کننده است. عطاءالرحمن سلیم معاون این شورا روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که به هدف آغاز گفتگو با طالبان مسلح تلاش ها در سطوح مختلف ادامه دارد. وی میگوید برنامه این است که از راه گفتگو صلح صورت گیرد. حلقات دیگر هم است که برنامه های مربوط به خود را دارند، اما با ما در تماس بوده و هماهنگ هستند. انشاءالله که برخی تلاش های ما، آنها و همچنان کوشش ها در سطح منطقه و جامعه جهانی زمینه را برای رسیدن به صلح فراهم سازد. تازه ترین تلاش برای صلح در افغانستان روز سه‌شنبه برگزاری نشست در جده عربستان سعودی از سوی سازمان همکاری کشورهای اسلامی بود که در آن جنگ در افغانستان تقبیح و از روند صلح این کشور حمایت صورت گرفت. از سوی هم دو تن از مقامات آگاه طالبان به آژانس خبری رویترز گفتند که این گروه روی ترکیب یک هیئت کار میکند تا با مقامات امریکایی در رابطه به چگونگی ختم جنگ در افغانستان مرحله دیگر از گفتگوها را به پیش ببرد. در این حال گلرحمن قاضی رئیس شورای صلح و نجات افغانستان انتقاد می‌کند که حکومت این کشور توانایی اقدامات لازم در رابطه به صلح را ندارد و باید علمای دینی، رؤسای قومی و سیاسیون در این زمینه عمل کنند.
حکومت خو فکر کنم چه
وی میگوید من فکر میکنم که حکومت تصمیم لازم اتخاذ کرده نمیتواند. آنچه در برابرش پیش آمد خوش آمد و عواقب آن را نمیسنجد. در این حالت باید اشخاص مورد اعتماد، علما، نخبگان و سیاسیون گرده هم آیند و برای صلح ملی و افغانی راه را فراهم سازند. از سوی هم برخی از اعضای شورای ملی تاکید دارند که در کنار تلاش‌ها برای گفتگو با طالبان باید فشارهای جهانی بر این گروه نیز افزایش یابد. محمد آصف صدیقی معاون دوم مشران جرگه بر رادیو آزادی گفت کشورهایی که در پروسه صلح افغانستان همکاری می‌کنند باید عملکرد صادقانه داشته باشند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
وزیر خارجه جدید پاکستان در اولین سفر خارجی خود روز شنبه آینده از کابل دیدن می کند. در حالی که اسلام آباد می گوید رابط دو جانبه در این بازدید مورد بحث قرار خواهد گرفت، سفارت افغانستان در اسلام آباد این سفر شاه محمود قریشی را یک گام تازه در راستای خاتمه جنگ در افغانستان عنوان کرده است. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر با شماست.
وزیر خارجه پاکستان قرار است روز شنبه آینده از کابل بازدید کند. این اولین بازدید یک مقام عالی رتبه پاکستان بعد از روی کار آمدن حکومت جدید در این کشور از افغانستان خواهد بود. محمد فیصل سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در نشست خبری هفتوار خود امروز در اسلام آباد گفت که روابط دو جانبه در این دیدار مورد بحث قرار خواهد گرفت.
پاکستان کے وزیر خارجہ کا پہلا
این صرف یک بازدید مقدماتی نخواهد بود، بلکه اولین بازدید خارجی وزیر خارجه جدید پاکستان خواهد بود و تصمیم بازدید آقای قریشی از افغانستان با درک کامل اتخاذ شده است. همه مسائل به خصوص پلان عمل مشترک دو کشور برای صلح و امنیت مورد بحث قرار خواهد گرفت.
افغانستان تشریف لے کر جائیں گے.
قبل از این زردشت شمس معاون سفارت افغانستان در اسلام آباد سفر شاه محمود قریشی به کابل را یک گام تازه در تلاش‌های خاتمه جنگ در افغانستان عنوان کرده بود. او در صحبت روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت:
پاکستان سر از بحث عمده تکی با افغانستان که شکم تاوتریخواله ده.
نکته عمده بحث ما با پاکستان نقش این کشور در کم ساختن خشونت ها در افغانستان و جلوگیری از خونریزی مردم بیگناه است که ما این را تقاضا می‌کنیم. آقای شمس افزود که وزیر خارجه پاکستان به دعوت صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان به کابل سفر می کند. افغانستان و امریکا همواره پاکستان را به بازی دوگانه و پناه دادن به شورشیان متهم کرده است که از خاک این کشور حملاتشان را در داخل افغانستان سازماندهی می کنند. ولی عمران خان صدر اعظم جدید پاکستان پس از پیروزی در انتخابات وعده نمود که برای تامین صلح و ثبات در افغانستان تلاش می کند.
کی بود؟
مشروعیت شدیدی که داشت یا دار فانی را ودا گفت؟
چرا جوانای ما را کشته؟ برای خدا.
قربانیان حمله های مرگبار در افغانستان را در صفحه اینترنت ما ببینید. azadiradio.com
شماره از شهروندان کابل میگویند که از افزایش نرخ مواد خوراکی و مصرفی در بازار نگرانند. دکانداران نیز میگویند که نرخ مواد خوراکی پس از افزایش نرخ دلار در برابر افغانی بلند رفته است. صرافان نیز از ناتوانی افغانستان بانک برای ثابت نگه داشتن نرخ افغانی در برابر دلار سخن میزنند. این در حالی است که روز چهارشنبه نرخ یک دلار از 74 به 77 افغانی افزایش یافته بود. جاوید حسن‌زاده موضوع را پیگیری کرده است.
همزمان با افزایش نرخ دلار در برابر افغانی، شهروندان کشور نیز سراسیمه و نگران شدند. با این آمدن ارزش افغانی در برابر اسعار خارجی، بالای قیمت مواد خوراکی نیز تاثیر منفی کرده است. برخی از پایتخت نشینان میگویند نرخ مواد خوراکی و مصرفی در بازارها بیش از حد بلند رفته و آنان توان خریداری اجناس مورد نیازشان را ندارند.
من عبدالقادر
هستم. امروز آمدم تا خریداری کنم، اما نرخ بسیار بلند رفته. نرخ برنج، آرد و روغن، همه اجناس و دکانداران دلیلش را بلند رفتن قیمت دلار میگویند. شهروندان کشور خواستار توجه جدی حکومت و کنترل نرخ مواد غذایی اند. این در حالی است که روز چهارشنبه نرخ یک دلار از 74 افغانی به 77 افغانی رسید. ارزش دلار به روز پنجشنبه دوباره به 75 افغانی رسیده است. اما بلند رفتن نرخ دلار در برابر افغانی بحث تازه‌ای نیست. در چند ماه اخیر نرخ دلار افزایش سرسام‌آوری داشته است و به ویژه پس از رویکار آمدن حکومت وحدت ملی این نرخ از 55 به 77 رسیده است. در همین حال شماری از دکانداران میگویند که همزمان با افزایش نرخ دلار در قیمت اجناس در بازارها نیز افزایش چشمگیری به وجود آمده است. وی میگوید ما مکلف هستیم زیرا خرید به دلار است و اگر به افغانی به ارزش پایین بفروشیم تاوان میکنیم زیرا مجبور هستیم با بلند رفتن دلار ما هم قیمت بفروشیم. در همین حال میر افغان صافی رئیس اتحادیه صرافان سرای شاهزاده کابل میگوید اگر در افغانستان بانک برای جلوگیری از افزایش نرخ دلار اقدام نکند ارزش دلار سیر سعودی را خواهد پیمود.
افغانستان بانک
میگوید اگر در افغانستان بانک اقدام جدی نکند نرخ دلار در برابر افغانی افزایش بیشتر خواهد یافت. آقای صافی عامل افزایش نرخ دلار در بازارها را کاهش لیلام از سوی بانک مرکزی، قاچاق دلار در بیرون و سخنان اخیر خلیل صدیق رئیس در افغانستان بانک مبنی بر ناتوانیش در کنترل نرخ افغانی میداند. چند پیش رئیس در افغانستان بانک در یک نشست گفته بود که برای باثبات نگه داشتن ارزش افغانی تلاش کرده، اما با گفته ای جلوگیری برخی عوامل کار بالاتر از توان آنهاست. اما خلیل صدیق رئیس در افغانستان بانک روز چهارشنبه در یک نشست گفته است که احتکار و قاچاق دلار از سوی برخی افراد سبب بلند رفتن نرخ دلار در برابر افغانی شده است.
هیچ شکی نیست که کشور ما قاچاق حساب میشود. یک واقعیت است. میشه. اما چیزی که عمدترین از اون هست برای شما درز میکنم. مسئله فعالیت های احتکاری دان بین مارکیت شما است.
آقای صدیق وعده داده است که سه روز دیگر 32 میلیون دلار به بازار ارز تزریق خواهد شد. او افزود که دولت ارز کافی در اختیار دارد و می تواند که نیاز واقعی بازار را به ارز خارجی مرفوع سازد. اما برخی از کارشناسان اقتصادی از جمله عبدالله واحدیار میگوید که اقتصاد پولی افغانستان مصنوعی و ثابت نیست و از همین رو دلار در برابر افغانی هر از گاه افزایش می یابد و همچنان در افغانستان بانک را در کنترل ارز در مارکت ناتوان می داند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
رقابت‌های جام کرکت آسیا به میزبانی امارات متحده عربی برگزار می‌شود. این رقابت‌ها به روز شنبه به اشتراک 6 تیم برتر در دبی آغاز خواهد شد. در برنامه‌های قبلی اعضای تیم‌های کرکت افغانستان و هندوستان را معرفی کرده بودیم. ستاره فروغ در یک گزارش مختصر این بار اعضای تیم پاکستان را که در این رقابت‌ها اشتراک می‌کنند به معرفی گرفته است.
رقابت‌های جام کرکت آسیا به روز شنبه 15 سپتامبر به اشتراک 6 تیم برتر در شهر دبی امارات متحده عربی آغاز می‌شود. افغانستان در گروه B با سریلانکا و بنگلادش بازی خواهد کرد. در گروه A هند، پاکستان و هنگ کنگ با یکدیگر روبرو خواهند شد. نخستین بازی میان سریلانکا و بنگلادش برگزار خواهد شد. در سومین بازی این رقابت‌ها افغانستان و بنگلادش به مسافه هم خواهند رفت. از میان این 6 تیم صرف هنگ کنگ عضویت کامل رقابت‌های یک روزه شورای بین المللی کرکت را ندارد. پاکستان گفته است که این بازیکنانش در تیم این کشور در رقابت‌های جام کرکت آسیا بازی می‌کنند. فخر زمان، امام الحق، شان مسعود، بابر اعظم، شعیب ملک، سرفراز احمد، حارث سهیل، آصف علی، محمد نواس، فهیم اشرف، شاداب خان، محمد عامر، حسن علی، جنید خان، عثمان خان و شهیم افریدی.
پیام ها و نظریات شما.
ما از سوالی رستاق هستیم. دست قریه رستاق به خاطر که کمبرانی خشکساله قابای چشمان قاق شده از همه به خاطر متضرر رسیدن و اونا دیدن پیان که امکان داره که به این ذکر مردم قریه رستاق و دست قریه شاید که از این منطقه کش کنه به هر طرف که براون دولت به این متوجه نمیشه و که تانکراشون به خود روان کنن به خاطر که آب یاری به خود با اونها فراوان بسازد.
من اسماعیل هستم از ولایت سلامان صحبت می‌نمایم. ما یک مکتب داریم در
کاری نواباد مرکز با نام جعفر تیار. دو سال شده تأسیس شده است و تماما معلم و سرمعلمش با ملحقات مکتب هم آمده شدن و در وقتی که دیگر چیزی نبود، مکتب هم نبود و مردم هم نبود، ایچی نبود، از طرف وزارت مکتب افتتاح شد که این تأسیس فنون را برازی بخوانن یک پیدایت و حالا مردم هم آمدن، شاگرد هم داره، یک و نیم ست دو ست شاگرد تنفیاب داریم. آل اختلاف روزاره با ما را آمده که این متوسط از و تنف شد تبدیل شد. در بازن مثلا بگوشی محصولین بلانپای برسان همه تو وزیرهای که در چوکی داشته باشه، در افغانستان همه تو وزیری بخبر باشه. دیگه از او بعدر ما چی توقع کنیم که اولاد ما به تاهم برسن و اولاد ما مثلا در درجه بعدر عالی بعدر برسن که انجینر شد و دکتر شد ما دو خیلی بینیم. مسلام علیکم.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 عصر است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از زرغونه منگل.
رئیس جمهور افغانستان می گوید که تلاش ها در منطقه ادامه دارد تا رابط تیه افغانستان با جهان از بین برود. آقای غنی امروز در نشست در کابل گفت که افغان ها باید احساساتی نه بلکه با فکر و طرح‌های درست اقدام کنند. رئیس جمهور افغانستان همچنان گفته است جابجا شدن نیروهای امنیتی در جاهای غیر ضروری را از دلایل عمده افزایش تلفات در افغانستان می داند. سیگار یا دفتر سرمفتش خاص امور بازسازی امریکا در افغانستان می گوید پروژه خاص امریکا برای توانمندسازی از زنان افغان که بزرگترین چنین پروژه امریکا در همین بخش به سطح جهان است ناکام بوده و پول مالی دهندگان امریکایی به هدر رفته است. جت‌های برتانوی، فرانسوی، ایتالیایی و جرمنی برای پروازهایی را بر فراز آسمان اروپای غربی آغاز کردند تا مانع ورود طیاره‌های روسی از حریم به حریم فضایی کشورهای عضو ناتو شوند. 4 نفر به شمول یک زن در ایران از اثر نوشیدن شراب تقلبی در شهر غربی کرج جان داده و حدود 40 تن دیگر در شفاخانه بستری شدند. و جسد کوفی انان سرمنشی ازبق ملل متحد امروز در کشور آبایی‌اش گانا به خاک سپرده شد. در این مراسم شماره از رهبران فعلی و ازبق جهان حضور داشتند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم و حالا هم جاوید حسن‌زاده مرور دارد بر خبرهای ورزشی.
شماری از بازیکنان کرکت در کرکت بورد افغانستان از کمیته انتخابی و فساد در مسابقات لیگ پریمیرز افغانستان انتقاد کردند. از این میان نورعلی زادران و شاپور زادران بازیکنانی هستند که مسئولان کرکت بورد را با برخورد دوگانه و فساد اداری متهم کرده و میگویند با آنکه آنها با انجام هر گونه بازی آمادند، اما از سوی کرکت بورد زخمی معرفی میشوند و برایشان فرصت بازی دادن نمیشود. روشان بارزه همچنان در صفحه فیسبوک خود نوشته است که بازیکنان ناراض تا زمانی مبارزه خواهند کرد که حقشان را دست نیاورند. این بازیکنان همچنان گفتند که مسئولان کرکت بورد با فرمایش وکلا بازیکنان را برای تیم‌ها خریداری می‌کنند. تلاش کردیم که در مورد این انتقادها نظر کرکت بورد افغانستان را نیز داشته باشیم، اما آنها جواب ندادند. اما کرکت بورد روز گذشته در یک خبرنامه گفته بود که مسابقه آینده جنبه تجارتی داشته و انتخاب بازیکنان از صلاحیت‌های تیم‌های دارای امتیاز می‌باشد. تیم ملی فوتبال شانزده‌ساله کشور برای انجام مسابقه در مسابقات جام ملت‌های آسیا کمپ تمریناتی‌شان را در دوحه مرکز قطر آغاز کرده است. تیم ملی فوتبال 16 سال افغانستان روز سه‌شنبه برای شرکت در مسابقات جام ملت‌های آسیا با دوحه مرکز شهر قطر رسیدند. قرار است این تیم در شهر دوحه یک کمپ تمریناتی انجام دهد و سپس برای حضور در مسابقات جام ملت‌های آسیا روانه کشور مالزی شود. رقابت‌های جام ملت‌های 16 سال آسیا با حضور 16 تیم از 20 سپتامبر الی 7 اکتبر، یعنی از 29 سپتامبر الی 15 نیسان در کشور مالزی برگزار می‌شود که تیم افغانستان در گروه چهارم این رقابت‌ها با تیم‌های عراق، کره جنوبی و استرالیا هم گروه است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ولسوالی اندراب ولایت بغلان 12 کیلومتر سرک قیر شده و یک پل موترو به بهره برداری سپرده شد. با تکمیل این دو پروژه بزرگ، تسهیلات لازمی برای هزاران فامیل در این ولسوالی و ولسوالی های همجوار آن فراهم شده است. بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش می دهد.
پل خوشدره در ولسوالی اندراب ولایت بغلان با هزینه 22 میلیون افغانی از بودجه وزارت احیا و انکشاف دهات، با تکمیل شدن این پل باشنده های 20 قریه در کوهبندهای اندراب به تسهیلات لازمی در رفت و آمد و نقل و انتقال مواد مورد ضرورت شان دست یافتند و در ضمن راه خوبی برای انتقال زغال سنگ قریه آلوگه که ولسوالی دهسلا که به مرکب تا سرک آورده می شد مهیا گردید. ضابط سمی یکی از باشنده های محل در این مورد می گوید:
یک فایده مهمی خوبشش اوجا معدن زغال انتقال می دن با مفاد مردم زیر کوه.
و اما قیریزی 12 کیلومتر سرک از مرکز ولسوالی اندراب تا مرکز ولسوالی دهسلای اندراب به هزینه 223 میلیون افغانی از بودجه وزارت احیا و انکشاف دهات، قبلا از ولسوالی خنجان تا مرکز ولسوالی اندراب قیر شده بود و حالا با قیر شدن این 12 کیلومتر سرک دیگر، دو ولسوالی مربوط به دره اندراب دارای سرک های پخته و اساسی شدند. مردم میگویند کالاهای صادراتی ولسوالی های مربوط به دره اندراب میوجات است و انتقال آن به بازارهای بیرونی از راه خامه و خراب مشکل بود، ولی حالا با قیر شدن سرک همه چیز بهتر شده است.
نام سلطان محمد، ولسوالی بنوی اندراب. این سرک بدر کن سابق خامه بود، مردم بیچاره در بدر سیاه به زحمت زیاد در مشکل بود، حالی فعلا این سرک قیر شده خیلی مردم مشکلات زیادترشان رفش.
اینها میفزایند با قیر شدن این سرک تسهیلات لازمه در زمینه های مختلف نه تنها برای مردم ولسوالی های سیگانه اندراب بلکه برای ولسوالی های خوست، فرنگ و گذرگاه نور که راه رفت و آمدشان از همین سرک هست مهیا شده است. مجیب الرحمن کریمی وزیر احیا و انکشاف دهات که برای افتتاح این دو پروژه مربوطه اش به اندراب آمده بود گفت:
ولسوالی سیگانه اندراب پر امن ترین ولسوالی های از دیدگاه ما در افغانستان است. امروز پیام و دیگر نقاط کشور از مردم شجاع و غیر اندراب برشان انتقال میده.
وزیر احیا و انکشاف دهات برای پیگیری موضوع تأخیر در کار قیریزی سرک ولسوالی پل حصار اندراب که به کندی به پیش می رود نیز اطمینان داد و گفت حتما به این قضیه رسیدگی خواهد کرد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول قوای سیگانه افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می رسد. تا دقایق بعد برنامه خانوادگی آشیانه را خواهید شنید، اما پیش از آن برنامه مشترک رادیو آزادی و یونسف را داریم در مورد اطفال.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل. شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، امید که جور و سلامت باشید. در برنامه این هفته حقوق اطفال در رابطه با تهدیدات و حملاتی که مکاتب بعض مناطق در معرض خطر آن قرار گرفته و متضرر و محروم شدن شاگردان از درس و تعلیم، با محترم غلام اسحاق حسن کارمند دفتری یونسف در بخش محافظت اطفال گفتگو شنیده داریم. آقای اسحاق، در آغاز برنامه در رابطه با تهدیدات و حملاتی که در سال 2018 بالای مکاتب صورت گرفته صحبت می نماید.
در 6 ماه اول 2018 ما تقریبا 131 حمله بالای مکاتب ثبت کردیم که او شامل میشه به حمله مستقیم و یا تهدید و یا جنگ در برای مکاتب که از اونها اطفال متضرر میشه و ترس و هراس را در مکتب نمیه و والدینشان هم نمیمانه که در مکتب بیا، به خاطر که اوج خطر مواجه هستند، جنگ از نزدیکای مکتب به همون خاطر نمیان، یا دارک حمله شده. ما شما شاهد بودیم در چند ماه قبل در جلال آباد بسیار حمله شد، در فرا که حمله شد، در موجم بسیار مکاتب متضرر شد، اطفال بزماند. در اثر اینمی 131 حمله که ما گفتیم که سر مکاتب صورت گرفته، در اثر اینا 1021 مکاتب بسته شده.
آقای ایساق، بغیر از ولایت فرا و ننگرهار، دیگر کدام ولایت در معرض خطر تهدیدات و حملات مخالفین قرار دارد؟
ساحات که زیر تهدید است، ساحه زون جنوبی شرق است که پکتیا و پکتیکا و غزنی اینمی جایا در بر میگیره، و شمال است که فاریاب و سری پول و ای ولایت هستند، و حوزه غرب است، حوزه زون مرکز است، تقریبا 12 ولایت دایمه یا 7 ولایت دایمه، و حوزه شرق است و غرب و جنوب است، قندار و طرف همه روزگان و قندار و زابل، و در مشرقی شما میفهمید که بسیار زیاد دمی وقتا بسیار زیاد حمله سر مکاتب صورت گرفته، و شما شاهد هستین که چند مکاتب در داده اونا را ولسوالی ممندره، یک چند مکاتب بود که اونا در داده اسنادش و ادارهش در داده بود.
در اثر این تهدیدات و حملاتی که بالای مکاتب شده، چقدر شاگردان از تعلیم و درس محروم شده؟
در می 6 ماه اول 2018 که ما تعداد چی کردیم، 131 حمله بود، از اثر اونا 500,000 طفل محروم مانده از مکتب، و از جمله اونا چند مکاتب پس باز شده بعد اثر دادخواهی یونیسف همراه دولت.
اگر جلوی این تهدیدات و عملات گرفته نشود، عواقب این شاگردان و جوانان و اطفال چی خواهد شد به نظر شما؟
بله، اگر جلوی اینمی حملات این چیزا گرفته نشود و اگر طرفین جنگ قوانین بشر دوستانه را چی نکنه، مراعات نکنه، و حتی اسلام هم بسیار قائل است به حق تعلیم برای اطفال که میگه طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه، که اونمو میگن که طلب علم که از فرض است سر کل مسلمان ها. اگر طرفین جنگ کلگی میگه ما مسلمان هستیم، باید اطفال از حق تعلیمشان محروم نکنه. صحیح و عاقبشان همی هستن. ما میدانیم در جامعه که تعلیم نباشه، تحصیل نباشه، بنیادش و آیندهش هیچ درخشان نیست. مسئولیت والدین هم همی هستن، مسئولیت دولت هم همی هستن که برای اطفال حق تعلیم بده و زمینه برش مساعد کنه تا یک آینده درخشان داشته باشه، به خاطر که تعلیم روشنایی است. وقتی که یک جای روشنایی نباشه دیگه، تو آینده تا دیدن نمیتونی.
خب فعلا وضعیت مکاتب در مناطق دوردست و مناطق که زیر تهدید است چگونه میباشه؟
در می وقت خوامی تقریبا 719 مکاتب پس باز شده، از جمله 1021 ما اینا پس باز شده، شاگردان به مکتب میرن، ولی هنوزم تقریبا 302 مکاتب هنوز هم بسته هستند. از اونا بسیار شاگردان متضرر شده که محروم شده از درس و تعلیمشان، و این مکاتب بسته شدن و هدف قرار گرفتن، این تقریبا تو اونیست که یگان وقت میباشه یگان وقت نمیباشه. مثلا قندوز فرسال که سقوط کرد، دو مکاتب بسیار متضرر شد. فرا که ام سقوط کرد، بسیار زیاد متضرر دید اطفال. این همی تو یک تحول کلان که میای باز از او چی مکاتب بسیار چی میشه، متضرر میشه.
در قسمت ادامه آموزش درس و تعلیم شاگردان، دفتر یونیسف با دولت چی همکاری هایی را انجام داده؟
دولت یک اعلامیه را امضا کرده به نام Safe School Declaration، یا مکاتب باید مسئول باشه برای اطفال، هدفش همی هستن. شما شاهد هستن که بسیار مکاتب از طرف جنگ هست، اونا چی میشه؟ اشغال میشه، از به حیث پوسته از پیشش استفاده میشه. به او خاطر وقتی که او پوسته اوجه باشه، طفل رفته نمیتونه به مکتب. به امو خاطر یونیسف دادخواهی میکنه همراه دولت و همراه مخالفین هم، و سر دو طرف صدا میکنه که باید مکاتب هدف قرار نگیره و اطفال از حق تعلیمشان محروم نکنه. و همچنان یونیسف سرهای دوردست که اوجه سیستم رسمی دولت مکتب نیست، باز اوجه ما یک سیستم دیگه دارن که ما میگیم کمیونیتی بیس ایژوکیشن، یا دمو محل که است دمو جا ایژوکیشن برش فراهم میکنیم، سازه را ترینینگ میتیم که چه قسم اموج اطفال درس بتر. تقریبا ما به تعداد 1000 استاد را ترنینگ دادیم که او جبر در امون کمیونیتی در امون محل برایشان تدریس بیدن برای اطفال. مثلا یک حالت دیگه میه، حالت ایمرجنسی میه، حالت اضطراری. در اوجه باز ما یک سیستم دیگه دارم، اکسلریتد لرننگ سیستم، که اموجا سیستم بیخی و رسمی نمی باشه که یک سال باشه، به خاطر که ما اگر قضیه بادغیس ببینیم، مالی از بادغیس از دست خوشحالی مردم رفته به هرات، اونجا در کمپس در خیمه هستن، اونجا خو در سالها نمی باشه، یک چند وقت می باشه، به مو خاطر که در مو وقت اطفال ضایع نشوه، برای اونا یونیسف زمینی تعلیم مساعد میکنه. بخشی داریم به نام ایجوکیشن ان ایمرجنسی، یا تعلیم در حالت اضطرار. به امون خاطر است که نمیتو یک حالات که میه مردم داخلی بیجای میشه، یا از پاکستان یا ایران از دو طرف ها میه، سیستم نمی باشه، در کمپ می باشه، او جا در امون وقت باز این همی ایژوکیشن این امرجنسی که هست، اونا میرن اونا جا زمینی تعلیم برای چی شاگرد و طفل ها مساعد میکنن.
خب در رابطه با پلان های آینده دفتر یونسف بر ما معلومات بدین که در آینده اگر کدام مکتب یا کدام ساحه دوردست بازم زیر تهدید قرار بگیره، چی برنامه ها و چی پلان هایی را در نظر داره؟
یونسف متعهد هستن که به خاطر بهبودی اطفال کار کنه و به حق تعلیمشان برسه. یونسف دادخواهی میکنه امرای دولت و امرای مخالفین هم که چی که مکاتب زیر حمله قرار نگیره، و یونیسف در جایی که ضرورت است و دولت دسترسی نداره اوجه تعلیم مساعد میکنه، و هر وقت که یک جای حالت اضطرار باشه و ایمرجنسی باشه ما اوجه رسیدگی میکنیم و مو مکاتب و مو سنتره که چی هست او رو ایجاد میکنیم که تا اطفال اوجه مصروف باشه و از حق تعلیم محروم نبانه.
خب در دقایق اخیر برنامه قرار داریم، در اخیر خواست و پیامتان مشنویم.
خواست ما میستن، ما از طرفین جنگ خواهان هستیم که مکاتب هدف قرار نگیره، و دین مبین اسلام اوامر شمی است که باید مکاتب و اطفال از حق تعلیم محروم نشوه، و همچنان قوانین بشر دوستانه بین المللی هم همین تقاضا را داره که مکاتب که است و یک جای است که جای امن منفعه است، قوانین بشر دوستانه و حتی در اسلام هم جواز نداره که سرور حمله قرار بگیره، و ما از دولت هم خواهان هستیم که بسیار با جدیت هم سیف سکول دکلریشن که ما پیشتر اشاره کردیم که او را تطبیق کنه، ساحه تعلیم برای اطفال بسیار مسئول بسازه تا که اطفال تشویق شوه و والدین هم تشویق شوه، و بدون کدام تشویش اطفال خود روان کنه به مکتب و حق تحصیل خود ادامه بده.
تشکر.
تشکر از شما.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته که مصادیق زاهل تقدیمتان کردم. تا فرصت بعد شما را به خداوند پاک مسپارم.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، خوشیتان آرزوی ماست. آیا خانواده ها در خواستگاری فرزندانشان دروغ میگوین یا صادق هستند؟
خواستگاری که آمده بودن اونا بر فامیل ما دروغ گفتن که بچه شان باسواد است.
دروغ گفتن در خواستگاری چی عواقب دارد؟
یکی خو بی‌اعتمادی در بین هر دو طرف به وجود میاد، و حتی مخالفت و دشمنی بین دو فامیل از این سبب به وجود آمده.
از نگاه دینی دروغ در خواستگاری چگونه یک عمل است؟
اولین کاری که اسلام بیشتر به او تاکید میکنه که باید دروغ گفته نشه. این در شریعت بالکل ناروا است، خوب نیست، باید کار نشه.
شنونده های عزیز، خواستگاری پیشنهاد ازدواج شخصی به فردی است که به عنوان همسر انتخاب نموده است. در جوامع معمولاً ازدواج با خواستگاری مرد از زن شروع می شود. نکته ای که در این برنامه جا دارد این است که افراد قبل از ازدواج صادقانه وضعیت جسمانی و موقعیت زندگی خود را برای طرف مقابل توضیح دهند. این مسئله امر لازم و ضروری می باشد. دروغ گفتن در مورد سن، شغل، تحصیلات، تجارت یا تأهل، بیماری های مهم برای فردی که قصد ازدواج با او را دارید، از نظر قانون مدنی و احکام فقهی ممنوع و حرام است. اکنون در مورد موضوع دروغ گفتن در خواستگاری، گزارش را من مهری انوری تهیه نمودم که فرشته ندا آن را تقدیم می کند. با ما باشید.
موسیقی
شنونده های عزیز، گفته می شود خواستگاری نقطه مهمترین تغییر در مسیر زندگی است، مسیری که می تواند همراه خوشبختی باشد یا نباشد، و یکی از مواردی که میان برخی مردم رخ می دهد همانا دروغ و فریب در خواستگاری است که زندگی دو فرد و یا دو خانواده را متزلزل می سازد، که متاسفانه ایده از مردم در خواستگاری با الفاظ دروغ می خواهند به اصطلاح دل جانب مقابل را به دست بیاورند و تهداب زندگی دو جوان را با دروغ بگذارند. چنانچه محبوبه یکی از باشندگان منطقه دیدانای کابل با یک چنین دروغی مواجه شده است و از خواستگاران دروغگوی دخترش قسم می کند که خیلی ضرر دیده است.
دروغ اول خودم مادرم و بچه در نزدیکای خانه ما بودیگا یا در جنگا رفتن چی کود کردن رفتن لوگه رفتن جنگا که آرام یه داماد اول پیش دختر ما که این بچه را عکس شاور کنی بچه تورست که در انجینر در ایران که پاتمان آباد میکنه وی میکنه خوراستی واقعیت ما دیگا چیز گفتن نتونستم دیگا وقتی که بچه را که آمد شینی دختر ما گرفت رفت تقریبا دو ما باز سی ما باز شو آمد گفت که آرسی یار شیشه کنم بچه همه خیزمه وقتی که آمد نایفامه لقد نخود آورده بودک دونم نخود بچه هم خودان چی فیل کرد چیز نکرد بخی یکی ما کار گم شدیم وقتی که بچه آمد چلسی پودری موتاد گفت یکان دینام یالم پنج تا اولاد سرمست مغنان میتون کرده دختر خوی یک ماش خودم هست که بچه جوان امرک شوید در دانان تاری بپرانیش خدا مادرش هم در دانان تو بپرانیمید آمد مرا بازی دادک وقتی بچه نیکار داشت نیباری چیز نداشت یک پودری بودک.
قابل ذکر است در هنگام خواستگاری صداقت اولین و مهمترین اصل است. محمد شفیع باشنده کابل میگوید در هنگام خواستگاری از وضعیت مالی حقیقت تمام و کامل را گفته است. الحمدلله الان هم اوضاع روبرا شده و زندگی خیلی خوب هم دارد و توقع همسرش در حد توان وی است و هیچ مشکل هم ندارد. انشالله همه به این توجه داشته باشند که صداقت خیلی مهم است.
ولاد رو گفتم خو کار خوب نیست خو ای باید چیز در نظر بگیره قرار می خواستگاری که من این زندگی ساده نیستی خو ساتری نیستی زندگی دو شخص است که باید بر رضایت اول خو بر رضایت هر دو جانب گرفته شوه و خاطر که ما گرفتیم هم از نزدیک گرفتیم میشناسیم دیدن مثلا بچه‌رم دیدن دخترم دیدن که موافقه هر دو جانب بوده که باز چیکارند رو در بین نبوده دیگه.
آمار و ارقام رسمی در دست نیست که چی تعداد از طلاق‌ها به دلیل فریبکاری و دروغ زوج‌ها در حین خواستگاری رخ می‌دهد، اما حتما هر کدام از شما در میان اطرافیانتان با چنین موارد مواجه شده یا شنیده اید که کسانی به امید ازدواج کردند اما بعد از شروع زندگی متوجه شدند واقعاً طرف مقابل آن چیزی نبوده که ادعا کرده است. انجلا باشنده شهر کابل میگوید کاش همه چشمشان باز باشد و خوب تحقیق کنند. من خودم سال‌هاست زجر می‌کشم با اینکه ازدواج ما سنتی بوده، اما همسرم و خانواده‌اش راجع به همه چیز دروغ گفتند و خانواده من هم تحقیق کافی نکردند و سختی‌های زیادی را متحمل شدم و بهترین موقعیت‌ها و جوانی و انرژیم رفت.
خواستگاری که آمده بودن اونا بر فامیل ما دروغ گفته بودن که بچهشان با سواد است، در ضمن گفته بود که نه ای اونمون مقدار پول یا عاید را داره که می دختر خانم را که به حساب ارسی میکنه او را نان داده میتونه. شرایط مردم افغانستان به این فکر است که دختر خود بده یکی آرام باشه، دوم یک کس باشه که یک لقمه نان حلال برش پیدا کرده بتونه. خب ما هم به این فکر که برو یام یک آدم است که راست گفت و بالاخره یک وقت خبر میشیم که بچه مو چی میبره و سواد خود کاملا نداره هیچ، باز جار جنجال پسان برآمد چون ما و مردم بیگانه بود، آشنایی با ایشان نداشتیم. به هر حال عموم گوی کارش میشه گوی نمیشه، مجبور شده که من خودم برای مال به خاطر کار به خاطر وظیفه یعنی برای منال اولادام به گردن خودم توان حالا ما مجبور هستیم که اونارا نان بتم او بتم این باید مشکلات.
برای این که بدانیم از نگاه دینی در مورد دروغ در خواستگاری چی گفته شده، سخنان از مولوی رضوان الله یکی از علمای دینی را میشنویم به این شرحه.
اولین کاری که اسلام بسیار به او تاکید میکنه که باید دروغ گفته نشه، نه تنها که در نکاح یا در هر معامله. میم دستری که کسی که دروغ میگه به او نکاح سرت بگیره، خداوند جل شانه میگه که ان الله لا يحب الكاذبين، الله تعالی جل شانه کسی که دروغ میگه پورا خوش نداره. یک مسئله است در اسلام، در شریعت میگه که کسی که ریشم رنگ میکنه باید با کسی که خواستگاری میکنه باید بگویه که ما جوان نیستم، سنم بالاست، ریشه رنگ میکنیم، موی رنگ میکنیم، شما نکاح مراسم نکاح را بکنی و خانه میگیریم به شما، کلی که دروغ میگه این در شریعت بالکل نرواست، خوب نیست، باید کار نشه.
ناگفته نماند با آنکه دروغ در خواستگاری هرچند پدیده ناپسند دانسته می شود، اما به دلایل تاریخی، فرهنگی، اجتماعی در بسیاری متن و گفتمانهای اکثر مردم افغانستان رواج دارد.
در اینجا با گپ‌های نظیر احمدزاده یکی از کارشناسان افغان گوش می‌دهیم که در مورد دروغ و بخصوص دروغ گفتن در خواستگاری چه عواقب در پی دارد می‌گوید.
یکی خو بی‌اعتمادی در بین هر دو طرف وجود می‌آید. امکان داره بی‌اعتمادی‌ها به جار و جنجال‌ها به انجام و بالاخره جار و جنجال‌ها به خشونت‌ها و حتی امکان داره که پیوندشان از هم بگسلد منجر به طلاق شود یا خدا نخواسته در جریان خشونت‌ها منجر به لاتکو و حتی منجر به واقع که ما شما در جامعه خود شاهد از او هستیم، حتی قتل ها صورت گرفته، اما حتی مخالفت و دشمنی بین دو فامیل از این سبب به وجود آمد. بنابراین لازم است خانواده ها و همه ما هر چی که هستیم و موالات خود به خاطر بهبود و پیشرفت خود کوشش کنیم، اما چیزی که هستیم رو به طرف مقابل خود بگوییم.
در این بخش برنامه در مورد این که دروغ گفتن در خواستگاری چگونه یک عمل است، سخنان عده ای از مردم را میشنویم.
عزیز دکتر هستم، باشنده ولایت کابل. به نظر من در خواستگاری دروغ گفتن بسیار یک عمل نافسند هستن، حتی به حساب ضمیرایی که به حساب خواب باشه خواب برده باشه، یعنی به نظر من بسیار هیچ کار انسانی نیستن.
زحل باشنده شهر کابل،
چون که بسیار مردم وقتی که میره خواستگاری طلاهای تقلبی را میپوشن یا از مردم طلبی میگیرن میپوشن در سر بر خود میکنن و فامیل دختر خیل میگن بسیاری پیسه دار از بخدا بیا دختر ما بده ما را میشه دروغ هیچ آینده نداره.
اسد وحیدی باشندی اصلی ولایت لغمان فعلا ناحیه اشت کارسی کابل. دروغ گفتن در مجموع کار بدی است، نه تنها در خواستگاری، به خاطر که یکی از علائم منافقین هم است که در صحبت های خود دروغ میگن و این حال عام رواج شده، به خاطر که همو پسر به مادر و پدر خود نزدیک می باشه و یا دوستش داشته می باشه میرن به خاطر دروغ میگن و این کار بسیار بدی است.
شنونده های گرامی، اکنون هم پارچه تمثیلی را که بر ارتباط موضوع دروغ در خواستگاری مهری انوری پرودوسر برنامه نوشته است، ممثلین ما هر یک عبدالمنان حمیدی، محمد آصف پیمان، یاسمین یارمل و صدیقه بشردوست آن را اجرا نمودند تقدیم می کنیم.
یک پس می خواهیم که براتون بگویم.
بگو خوب جان. چیگه پس ما مهران شدیم. شما امروز یک قسم عمد کلتان به سر و عزتان رسیدین، زیاد آمادگی گرفتین. مثل که جایی میرم تو؟
از تو چی بود کنم خورک گلم. چند وقت شده که پشت دخترم خواستگار میان. او رو می فهمی که آدم های بسیار پیسه‌دار هستن. اونا امروز میاین بسیار شل هستن، میگن که ما رو زود کرده شیرنی بده.
نگفتی که بچه چی کاره هست؟ درس خونده نخونده؟
میفهمی خورجان، پدر بچه گفت که بچه فاکولته خونده، سن شما همی 25 یا 26 ساله هست، از او زیاد نیست و از همه گذاشته که تجارت دارن، کار تجارت پیش میبره. دیگه ما و دخترم خوره که گل ازی دیگه چی زیاد میخواییم.
نگفتی که ام بچه که دیدی ندیدی چطور است؟ گفته امون مردم ها که قد بلند است، قد پخش است، چی رقم است که تو زود کنه شیر نمیتی؟
خواره که قند راست، اگه پرسان کنی ما بچه را ندیدیم. خب پدرش گفت که بچه ژاپن رفته پشت مال میاره. آه بخیالیم که خواستگارا آمدن. برو پدر زرمیر جان دروازه رو باز کن.
خوش آمدین.
خوش باشین، زنده باشین، خیر ببینین، خداوند اجر نصیبتان کنه. شو کت دل آقا جان گپ زدیم، گفت که کارا را بخیر شما پیش ببرین، ما مالا را روان کردیم، خودم بخیر داشتی نیخوری، انشالله خودم میرسانم بخیر.
خیر باشه، بفرمایید شما بشینید که چای بیارن باز گپ میزنیم، کارای دنیا خلاصی نه.
زنده باشین، با ما امروز دیگه بخیر شیرنی میتین بخیر، باز دل آقا جانم انشالله میبینین، نام خدا سر صورت میگم من، گپ زدن میگم من، خلاصه که از سر صورتش نور میباره.
مادر زرمینه، حال که خیشی میکنیم تو خورتم صدا کو که معرفی شو امروی میمانان.
نه یازنه جان، من خودم اومدم حاجت صدا کردن نیست. وی یازنه جان، اینا را خو من میشناسم. آلو شما اینا را نمیشناسین که چقدر دروغ گوی و لافو کستن؟ میفهمین که چه قسم فامیل کاکا خسر ما فریب دادن که دختر از اون بیچاره رو به هزار چال و نیرنگ گرفتن؟ روز عروسی بچهشون به گفته خودشون از خارج آمد که او را پت کرده بودن، چرا که سنش هم زیاد کلان بود و هم بی سواد. اما تو نبود؟
شما اشتباه کردین همشیر. شما
اشتباه کردین.
وی
مونم میگم
الله خورک، خوب شد که تو اومده بودی و دروغایشان فاش ساختی و زندگی دختر من نجات دادی. خور گلم.
نگفته نماند خواستگاری یکی از مهمترین اتفاقات زندگی است، چون سرنوشت آینده دو انسان را تا حدود زیادی رقم میزند و نباید در آن دروغ باشد و آن را سرسری گرفت، چون هر گونه بی‌توجهی یک عمر پشیمانی را به دنبال دارد.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. تا آشیانه بعدی شما را به الله پاک می سپاریم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان او بلډینګ او سرای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
تشنه آسمان لندی هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.